بل خبری مجله پیلی شي ځکه چې جاوید نعیمی استودیو ته راغلی چې تاسو ته وړاندې کړي.
تشکر سروان صاحب. سلام عرض میکنم صبح همه شما بخیر. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 7:30 قبل وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت دیگر با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان منطقه و جهان با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 24 ماه ثور سال 1391 هجری شمسی است که برابر میشد با 13 ماه می سال 2012 میلادی. در صدر مطالب خبری ما از مرحله سوم پروسه انتقال خواهید شنید که قرار است امروز توسط رئیس جمهور کرزی اعلان شود. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم، اما نخست خبرهای این ساعت. رئیس جمهور کرزی تاکید کرده که کار باید بالای پروژه های برق به شدت ادامه یابد. لوی دریسیز اردوی افغانستان امروز با مقامات پاکستانی و آمریکایی در اسلام آباد دیدار می کند و یک گروه تندرو اسلامی مسئولیت انفجارهای مرگبار اخیر در سوریه را به عهده گرفته است. مشروع خبرها. رئیس جمهور کرزی تاکید کرده که کار باید بالای پروژه های برق به شدت ادامه یابد. حامد کرزی دیروز در یک جلسه فوق‌العاده در ارگ ریاست جمهوری درباره اهمیت پروژه های برق گفت باید کار بالای پروژه های برق در ولایات بامیان و شمار از ولایات جنوبی افغانستان با سرعت بیشتر ادامه یابد. در این جلسه شمار از اعضای کابینه افغانستان و سفیر آمریکا در کابل و نماینده بانک انکشاف آسیایی نیز شرکت کرده بودند و درباره بلند بردن ظرفیت پروژه های تولید برق و توجه به پروژه های برق بامیان، انتقال لاین برق از کابل به قندهار و پروژه بند برق کجکی ولایت هلمند نیز بحث شد. در این جلسه همچنان توافق شد تا به کمک ایالات متحده آمریکا کار بالای پروژه های برق ولایت لوگر و پکتیا در ماه اگست امسال آغاز و تا ماه اگست سال 2013 میلادی تکمیل شود. قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان دیروز با لوی دریسیز اردوی پاکستان دیدار کرد. جنرال جان آلن و اشفاق کیانی در این ملاقات در اسلام آباد در مورد وضعیت امنیتی مناطق سرحدی میان افغانستان و پاکستان گفتگو کردند. انتظار می رود لوی دریسیز اردوی افغانستان نیز برای بحث و مذاکره سه جانبه امروز وارد اسلام آباد شد. همچنان قرار است تا مقامات ناتو و پاکستانی در هفته آینده روی بازگشایی راه اکمالاتی نیروهای بین المللی از طریق پاکستان گفتگوهای را انجام دهند. نیروهای مشترک افغان بین المللی دو عملیات جداگانه را برای از بین بردن مواد مخدر انجام دادند. بر اساس گزارش‌ها این عملیات ها در ولسوالی های باغران ولایت هلمند و ولسوالی دهراود ولایت اروزگان صورت گرفته است. در یک خبرنامه نیروهای ائتلاف گفته شده که در جریان این عملیات مشترک 3000 کیلوگرم چرس، 185 کیلوگرم تریاک، 600 کیلوگرم تخم کوکنار و 150 کیلوگرم مورفین کشف و ضبط شده است. در اعلامیه همچنان گفته شده که نیروهای امنیتی وسایل تهیه و تولید مواد مخدر و همچنان دستگاه‌های ساختن ماین و مقدار سلاح را نیز کشف و از بین بردند. حالا هم تحولات منطقه و جهان. یک گروه تندرو اسلامی مسئولیت انفجارهای مرگبار اخیر در سوریه را به عهده گرفته است. در نتیجه دو حمله انتحاری به روز 10 ماه می در دمشق حداقل 55 تن کشته شدند. جبهه النصره در یک نوار ویدیویی گفته که آنها این حمله را در انتقام حملات نیروهای امنیتی رژیم بشار الاسد بالای مناطق رهایشی انجام دادند. درباره گروه النصره معلومات کمی وجود دارد، اما مقامات غربی به این باورند که این گروه شاید یکی از شاخه های القاعده باشد که در عراق مستقر است. در حمله انتحاری 10 ماه می در دمشق یک زن به نام دیما فرح نیز شامل بود. خواهر فرح به روز شنبه در مراسم جنازه خواهرش در دمشق گفت: آنها نمی توانند امیدها و خوشی های ما را بکشند و از بین ببرند. آنها فرح را کشتند و خداوند آنها را نمی بخشد. من آرزو دارم عین چیز به فرزندان و کودکان آنها صورت گیرد. ما قوی هستیم. مردم سوریه یکی هستند. مردم سوریه متحد هستند. گفته می شود که حملات هفته گذشته در دمشق یک صدمه قوی به پلان آتش بس شکننده کوفی انان، نماینده اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد در امور سوریه بوده است. در نتیجه حملات تیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در یمن 25 تن از شورشیان مظنون مرتبط با شبکه القاعده کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها این حملات مظنون در جریان روز شنبه 10 تن از شورشیان را در ولایات مهرب و شبوه در جنوب شرق پایتخت صنعا کشته است. به گفته اردو در عملیات دیگر 15 تن از شورشیان در ولایت جنوبی ابیان کشته شدند. در جریان دو هفته گذشته تیاره‌های بی پیلوت مظنون آمریکایی چندین بار حملات را بالای مواضع شورشیان در یمن انجام دادند که در نتیجه 3 رهبر مرتبط با شبکه القاعده نیز در این حملات به قتل رسیدند. یک زلزله برخی مناطق تاجیکستان را تکان داد. بر اساس معلومات اداره زمینشناسی ایالات متحده آمریکا، این تکان به مقیاس 5.7 درجه ریشتر بوده و مرکز آن حدود 100 کیلومتری شهر کولاب تخمین شده است. تا حالا در مورد تلفات احتمالی و خسارات این زلزله گزارش در دست نیست. و تلفات ناشی از تندبادها در شمال غرب چین به 40 تن رسیده است. خبرگزاری رسمی سنهوا گزارش داده که علاوه بر تلفات در حدود 18 تن دیگر تا هنوز ناپدید هستند. در گزارش همچنان گفته شده که شبکه های برق و تلفن هم در این تندبادها در منطقه کوهستانی منجیان قطع و یا هم با مشکل روبرو شدند. باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 7:36 به وقت کابل شد. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. در ادامه مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. قرار است مرحله سوم پروسه انتقال امروز توسط رئیس جمهور کرزی اعلان شود. کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه افغانستان موافقتنامه مشارکت دراز مدت میان کابل و واشنگتن را تصویب کرد.
به این نتیجه رسیدیم که نظریات خود با نظریات دیگر کمیسیون ها یک جا کرده ایره همیشه به حکومت افغانستان تقدیم میکنیم.
تصمیم حزب اسلامی به خاطر توقف مذاکرات با دولت افغانستان با عکس العمل های حکومت روبرو شده است. لوی سورنولی افغانستان میگوید در یک سال گذشته بیش از 2000 دوسیه های جرمی نیروهای نظامی را بررسی کرده است. در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. در رنگ های زندگی با یک قصاب در کابل صحبت را خواهید شنید.
امسال نیزه کاروبار امسال مال گم است، مال کم است. دلیلش امی 5-6 ماه پیشم زیادترین مال گوسپند بود، زیادتر از همیشه بار میشه تیران میره.
از شما دعوت میکنم که در این مجله خبری با رادیو آزادی باشید. قرار است مرحله سوم پروسه انتقال امروز توسط رئیس جمهور کرزی اعلان شود. انتظار می رود حامد کرزی پروسه تامین امنیت در 230 ولسوالی و مراکز ولایت افغانستان را اعلان کند. پیش از این اشرف غنی احمدزی رئیس کمیسیون پروسه انتقال به خبرنگاران در کابل گفته بود مرحله سوم پروسه انتقال دشوار خواهد بود، اما دشمنان افغانستان باید بدانند که افغانها برای انجام این روند متعهد هستند. غفور ملکزاده متین و جزئیات بیشتر در این مورد.
قرار است حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به روز یکشنبه مرحله سوم انتقال مسئولیت تامین امنیت 230 ولسوالی و مراکز تمامی ولایت افغانستان را از نیروهای ناتو و نیروهای افغان اعلان کند. اشرف غنی احمدزی رئیس پروسه انتقال به خبرنگاران در کابل گفت در سال 2014 میلادی ما با یک آزمایش نجات ملی مواجه خواهیم بود، اما دشمنان ما باید بدانند که افغانها برای تمام کردن این روند متعهد می باشند. آقای احمدزی گفت ما نمی خواهیم به مردم افغانستان دروغ بگوییم. مرحله سوم انتقال یک مرحله دشوار است. مرحله چهارم و پنجم دشوارتر خواهد بود. اما این دشواری ها چیزی نیست که رای حل نداشته باشد. حکومت افغانستان با حامیان غربی این کشور در نظر دارند تا مسئولیت‌های امنیتی در 5 مرحله صورت بگیرد که بالاخره شامل قندهار، بسیاری قسمت‌های هلمند و همچنان ولایت شرقی افغانستان را در بر خواهد داشت. ریان کراکر سفیر ایالات متحده آمریکا و جان آلن قماندان نیروهای ناتو در افغانستان نیز مشکلات مرحله سوم انتقال مسئولیت‌های امنیتی را تایید کردند. از سقوط رژیم طالبان به این طرف نیروهای ناتو و حکومت افغانستان تلاش کردند نیروهای امنیتی افغان را تقویت کنند و بهبود ببخشند. تا بعد از خروج نیروهای ناتو از افغانستان، نیروهای افغان توانایی تأمین امنیت را خود به عهده بگیرند. دو سناتور امریکایی اخیراً گفتند که شورشان طالب نسبت به گذشته قوی تر شدند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان یک هفته بعد از امضای موافقتنامه مشارکت استراتژیک با بارک اوباما رئیس جمهور امریکا در اشاره به تلفات اخیر مردم ملکی توسط نیروهای ناتو گفت اگر مردم افغانستان خود را مسئول احساس نکنند، خطر آن می رود که امضای موافقتنامه استراتژیک بی مفهوم باشد.
از آغاز مرحله سوم پروسه انتقال شنیدین. آیا توانمندی نیروهای افغان به نظر شما افزایش یافته با توجه به دفع حملات طالبان در این اواخر؟ از فعالیت نیروهای افغان در منطقه تان راضی هستین؟ در این مورد در برنامه میکروفون شما بعد از نشر خبرهای ساعت 8 یعنی تا 25 دقیقه دیگر بحثی خواهیم داشت. رادیو آزادی. تصمیم حزب اسلامی گلبدین حکمتیار مبنی بر توقف گفتگوها با دولت افغانستان با عکس العمل‌های حکومت افغانستان و برخی از اعضای ولسی جرگه روبرو شده است. حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار با تازگی در اعتراض به امضای موافقتنامه مشارکت استراتژیک دراز مدت میان افغانستان و آمریکا از قطع مذاکرات خود با دولت افغانستان خبر داد. مقام‌های افغان می‌گویند که این موافقتنامه با در نظر داشت منافع ملی افغانستان امضا شده است. منیژدی از کابل گزارش می‌دهد.
پس از توقف گفتگوها از سوی حزب اسلامی گلبدین حکمتیار با دولت افغانستان، مقام‌های ریاست جمهوری به تلاش‌ها جهت اجرای گفتگوهای صلح تاکید ورزیده و می‌گویند که حزب اسلامی به جای جنگ باید در مورد منافع ملی کشور فکر کند. احمد ضیاء سیامک هروی، یکی از سخنگویان ریاست جمهوری، با روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که حزب اسلامی نباید به خشونت ادامه بدهد.
اگر حزب اسلامی واقعا دلش برای مردم افغانستان نتپه و میخواهی که در افغانستان دیگه جنگ نباشه و خونریزی نباشه، خب خواست مردم افغانستان باید در اولویت کاریش قرار بگیره، اما خواستای تنظیمی و گروهی نباید تمام او منافع اولیا و مردم افغانستان زیر سوال ببره.
رهبری حزب اسلامی موافقتنامه مشارکت استراتژیک دراز مدت میان افغانستان و آمریکا را بهانه برای ادامه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان دانسته و گفته است که در این موافقتنامه حاکمیت ملی افغانستان نقض شده است. شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند این چنین موضوع گیری ها نه به نفع حزب اسلامی است و نه هم به نفع دولت افغانستان. گزارش های تایید نشده می رسانند که بعد دنبال امضای این موافقتنامه تلاش های ایران به هدف اجرای فعالیت های تخریبی در افغانستان تشدید یافتند. یکی از افغان هایی که اخیرا به اتهام جاسوسی برای ایران در افغانستان بازداشت شده گفته است که سپاه پاسداران ایران در تلاش است که حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار را بازسازی کند و در جنگ علیه نیروهای بین المللی از این گروه استفاده کند.
مریجه دیو از کابل گزارش میداد. در این حال کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه افغانستان موافقتنامه مشارکت استراتژیک درازمدت میان افغانستان و آمریکا را تصویب کرد. سید اسحاق گیلانی، یک عضو این کمیسیون، نا وقت دیروز بر رادیو آزادی گفت که نیاز است تا 17 کمیسیون دیگر ولسی جرگه نیز این موافقتنامه را تصویب کنند. احمد جعفر احمدی در این مورد با آقای گیلانی صحبت کرده است.
تی گذشته روز سه شنبه که روزای کمیسیون ها می باشه، این موافقتنامه به بحث گرفته شد، خوانده شد و بسیار با چند نقطه اختلاف نظر موجود بود که بعد از بسیار بحث، تقریبا 2 ساعت و 30 دقیقه بحث، به این نتیجه رسیدیم که نظریات خود با نظریات دیگه کمیسیون ها یک جا کرده ای را همیشه به حکومت افغانستان تقدیم میکنیم که یک سال بعد که سند دیگه را که امضا میکنن به اون سند باید از این نظریات گنجانیده شود. ما این سند را تایید کردیم و روانش کردیم به کمیسیون های ابدگانه.
آقای گیلانی، شما به نقاط اختلاف نظر اشاره کردین، دقیقا روی کدام نقاط اختلاف نظر وجود داشت در کمیسیون شما؟
دو سه نقطه، یکی در می دیباچه خود از اسلام هیچ ذکر نشده بود، همش حقوق بشر و حقوق زنها و اینا ذکر شده بود، ولی احترام به دین اسلام و ای بخاطر ما سر ازی پافشاری میکردیم که یک آواز بسیار بد در جامعه افغانی بلند شده که این جوهای هستن که اونا برای تبلیغ عیسویت کار میکنن. از او خاطر اگر احترام به دین اسلام میشد ذکر میشد یک مقدار همی انجیوهایی که به ضد اسلام کار میکنن در یک مملکت اسلامی مثل افغانستان جلو از اینا گرفته میشد. باز اختلاف های امکان داره بسیار سلیقوی بود که بسیار اهمیت نداشت.
سید اسحاق گیلانی یک عضو ولس جرگه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. سرخط خبرها، رئیس جمهور کرزی تاکید کرده که کار باید بالای پروژه های برق به شدت ادامه یابد. در جلسه دیروزی در ارگ ریاست جمهوری درباره بلند بردن ظرفیت پروژه های تولید برق و توجه به پروژه برق بامیان، انتقال لین برق از کابل به قندهار و پروژه بند برق کجکی بحث های صورت گرفت. قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان دیروز با لوی درستیز اردوی پاکستان دیدار کرد. انتظار می رود امروز لوی درستیز افغان برای بحث و مذاکرات سه جانبه وارد اسلام آباد شود. نیروهای مشترک افغان بین المللی در دو عملیات جداگانه مقدار مواد مخدر و سلاح را در جنوب افغانستان کشف و ضبط کردند. بر اساس گزارش ها این عملیات ها در ولسوالی های باغران ولایت هلمند و ولسوالی دهراود ولایت اروزگان صورت گرفته است. یک گروه تندرو اسلامی مسئولیت انفجارهای مرگبار اخیر در سوریه را به عهده گرفت. در نتیجه دو حمله انتحاری به روز دهم ماه می در دمشق حداقل 55 تن کشته شدند. در نتیجه حملات تیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در یمن 25 تن از شورشیان مزنون مرتبط با شبکه القاعده به قتل رسیدند. بر اساس گزارش‌ها این حملات مزنون در ولایات ابیان، مهریب و شبوه صورت گرفته است. و یک زلزله برخی مناطق تاجیکستان را تکان داد. بر اساس معلومات اداره زمینشناسی ایالات متحده آمریکا این تکان به مقیاس 5.7 درجه ریشتر در 100 کیلومتری شهر کولاب صورت گرفته و تا حالا در مورد تلفات احتمالی و خسارات آن گزارش در دست نیست. تشکر از همراهی تان تا این لحظات. گزارش و مطالب خبری را تا دقایق بعد ادامه خواهیم داد. حالا از امید مرزبان بشنیم که در مطبوعات معتبر غربی کدام مطالب و مقاله ها در مورد افغانستان چاپ شدند.
شماری از نشریه‌های غربی مقاله‌های نوشتند درباره درخواست اخیر اعضای کنگره آمریکا از وزارت خارجه این کشور. رهبران کمیته‌های استخباراتی هر دو مجلس کنگره آمریکا از هیلری کلینتون خواستند تا شبکه حقانی را در جمع گروه‌های تروریستی شامل سازد. نشریه اکونومیست در تازه‌ترین شماره‌اش رابطه پیچیده اردوی پاکستان با گروه‌های جهادی به ویژه شبکه حقانی را بررسی کرده است. در بخش از این مقاله آمده است یک مقام بلندپایه متقاعد پاکستانی در یکی از گردهمایی‌های مجلل در اسلام آباد هنگامی که نوشیدنی الکلی در دست داشت گفت پاکستان به جز حمایت از گروه‌های جهادی در افغانستان چاره دیگر ندارد. اکونومیست می نویسد به گفته این شخص هند برای رسیدن به اهداف خود در افغانستان پول مصرف می کند. روسیه و ایران نیز همین گونه عمل می کنند، پس پاکستان نیز باید همین بازی را انجام دهد. همین مقام متقاعد پاکستانی به اکونومیست گفته است پاکستان پول ندارد اما دیوانه های زیاد دارد و از همین دیوانه ها استفاده می کند. نشریه اکونومیست می افزاید در میان این دیوانه ها بزرگترین دیوانه شبکه حقانی است که تجربه 30 ساله جنگ در افغانستان دارد. اکونومیست می نویسد شبکه حقانی سال گذشته در شهر کابل حملات 20 ساعته را برای انداخت و در این جریان سفارت آمریکا را هدف قرار داد. همچنان یک هفته بعد از آن در یک حمله انتحاری رئیس شورای عالی صلح افغانستان برهان الدین ربانی به قتل رسید که گفته می شود حمله کننده از افراد گروه حقانی بود. نشریه می افزاید که پس از این حوادث رئیس کمیته لوی درستیزان آمریکا مایک مولن اعلام کرد که شبکه حقانی بازوی اصلی اداره استخبارات پاکستان است. در ادامه این مقاله اکونومیست آمده است مایک مولن قرار است در هفته آینده تقاعد کند، اما چنان به نظر می رسد که او در سخنان خود مبالغه کرده است، زیرا این تا حال ثابت نشده که ISI دستور حملات مسلحانه در افغانستان را می دهد. به نوشته اکونومیست مهم این است که آمریکا توان آن را ندارد تا در اداره استخبارات پاکستان نفوذ کند. به باور نویسنده مقاله اکونومیست، این اظهارات مایک مولن شاید روابط آمریکا و پاکستان را از این بدتر سازد و احساسات ضد آمریکایی را در پاکستان دامن بزند. اکونومیست می نویسد ISI از دهه 70 به این سو با جلال الدین حقانی ارتباط دارد و حقانی نسبت به طالبان و یا هر گروه دیگر به پاکستان وفادارتر است. از سوی دیگر روزنامه واشنگتن پست آمریکا مطلب نوشته است زیر عنوان قماندانان افغان از اوامر آمریکایی ها سرکشی میکنند. در برخی از این مقاله آمده است که در دو ماه گذشته فرماندهان نظامی افغان چندین بار از اطلاعات استخباراتی نیروهای آمریکایی چشم پوشی کرده و از اجرای عملیات شب هنگام به خاطر امکان تلفات ملکی خودداری کردند. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، این کار نظامیان افغان نشان میدهد که آنها از صلاحیت های تازه به دست آورده خود استفاده کرده و از اجرای عملیات خودداری میکنند که توسط ناتو برای آنها پیشنهاد شده است. واشنگتن پست می افزاید در 10 سال گذشته نیروهای ائتلاف برای عملی کردن استراتژی جنگ به نیروهای افغان دستور می دادند، اما ماه گذشته پس از امضای یک سند نیروهای افغان مسئولیت اجرای عملیات شبانه را به عهده گرفتند. با باور نویسنده مقاله واشنگتن پست، این مهمترین مسئله در جنگ بر ضد شورشیان مسلح در افغانستان است.
ساعت 7:51 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. لوی سارنولی افغانستان میگوید در یک سال گذشته بیش از 2000 دوسیه های جرمی نیروهای نظامی افغان را بررسی کرده است. سارن پو غلام دستگیر رنجبر، رئیس عمومی سارنولی نظامی مبارزه با فساد اداری اداره لوی سارنولی، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این دوسیه ها بیشتر مربوط به جرایم فساد اداری، اختلاس و سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی بوده است. پیش از این روزنامه تایمز بریتانیا در یک گزارش گفته بود که پارسال در حدود 4770 دوسیه جرایم مربوط به پلیس افغان در اداره لوی سارنولی ثبت شدند. جاوید حسنزاده گزارش می‌دهد.
لوی سارنولی افغانستان میگوید پس از بررسی دوسیه های جرمی افراد نظامی، آن را جهت اجرات بعدی به محکمه ارسال کرده است. سارنپو غلام دستگیر رنجبر، رئیس عمومی سارنولی نظامی مبارزه با فساد اداری لوی سارنولی افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت ظرف یک سال گذشته 2080 دوسیه مربوط به نظامیان را بررسی کردند. آقای رنجبر گفت دوسیه هایی که از سوی آنان بررسی شده است در آن بیشتر موارد از فساد اداری وجود داشتند.
در سال گذشته ما 2080 جلد دوسیه داشتیم که شامل جرایم اقتصاب غیر قانونی، سلام مهم، اختلاس اموال دولتی است، سوء استفاده از موقف وظیفی است، تلف حقوق است، تجاوز صلاحیت وظیفی است.
رئیس عمومی سارنولی نظامی مبارزه با فساد اداری لوی سارنولی افغانستان در حالی که میگوید این اداره در یک سال گذشته بیش از 2000 دوسیه جرمی مربوط به نظامیان را بررسی کرده است، اما چند روز قبل روزنامه تامز گزارش داد که در لوی سارنولی افغانستان نزدیک به 4800 دوسیه جرمی پلیس ثبت شده است. نظر بر ارقام ثبت شده در این گزارش، 136 پلیس در قتل‌ها، بیش از 2200 تن به سوء استفاده از صلاحیت و در حدود 500 تن دیگر به دزدی و رشوه‌ستانی متهم شده‌اند. با گفته تعداد از آگاهان امور، عوامل افزایش بی‌سوادی شماری از افراد در صفوف پلیس سبب شده است تا آنان دست به این گونه جرم و جرایم بزنند. جنرال بسم الله محمدی، وزیر امور داخلی افغانستان، بروز چهارشنبه هفته گذشته در نشست عمومی ولسی جرگنیز بی‌سوادی و کم‌سوادی افراد در صفوف پلیس را تایید کرده و آن را یکی از مشکلات اساسی عنوان کرد.
بعضی حوادثی که متاسفانه رخ میده ما به او متاسف هستم و بعضی اوقات آدم خجالت به این میکشه که چرا این حادثه رخ داده، ولی دلیلش این است که 95% عسکری را که ما از افغانستان جلب و جذب میکنیم از جنگای 30 ساله متاسف شده یا کم سواد یا مطلقاً بی سواد است.
گزارش‌ها در مورد تخطی و قانون شکنی به وسیله شماری از نیروهای نظامی در حال منتشر می‌گردد که مردم در برخی موارد از عملکرد نیروهای نظامی کشور راضی به نظر نمی‌رسند. آنها از حکومت می‌خواهند تا ظرفیت‌های نیروهای نظامی کشور را بالا برده و آنان را با شیوه‌های مؤثر برخورد با مردم و تامین امنیت کشور آشنا بسازند.
از اظهارات مقامات لوی سارنولی افغانستان شنیدین که گفتند در یک سال گذشته بیش از 2000 دوسیه های جرمی نیروهای نظامی افغان را بررسی کردند. یکی از این موارد گم شدن بیش از 29 میلیون افغانی معاش پلیس در جریان حدود 7 ماه اخیر در ولایت نورستان است. لوی سارنولی افغانستان میگوید 8 تن به این اتهام گرفتار شدند. رئیس عمومی سارنولی نظامی مبارزه با فساد اداری در لوی سارنولی افغانستان بر رادیو آزادی گفت که 80% کار بالای این دوسیه ها تمام شده و در هفته آینده به محکمه فرستاده خواهد شد.
با گفته وزارت امور خارجه افغانستان،
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین، با معذرت که مشکل تکنیکی داشتیم. مقام های وزارت خارجه افغانستان میگوین که آمادگی ها برای راه اندازی کنفرانس که قرار است در 14 جون در کابل راه اندازی شود گرفته شده است. معین سیاسی این وزارت به روز شنبه در نشست با شرکت نماینده های کشورهای شرکت کننده در این نشست و مقام های افغان گفت که نشست کابل ادامه نشست استانبول است. در نشست استانبول به تاریخ 2 نوامبر پارسال در ترکیه هدف برای تقویت همکاری های منطقه‌ای برگزار شده بود. منیژه دیواز کابل گزارش می دهد.
با گفته وزارت امور خارجه افغانستان، یکی از اهداف اساسی برگزاری نشست کابل اعتماد سازی میان کشورهای منطقه است. جاوید لودین معین سیاسی این وزارت به روز شنبه در نشست با اشتراک شماره از نمایندگان کشورهای منطقه و برخی از مقامهای افغان گفت که در نشست کابل اهداف دیگری نیز دنبال خواهد شد.
به خاطر از اینکه یک پروسه سیاسی و پروسه اعتماد سازی در منطقه نتیجه بده، باید سر مشورت های سیاسی در اون یک جز از اون باشد. عملی کردن یک سلسله اقدامات اعتماد سازی بود. در سطح منطقه، منطقه بزرگی که منطقه قلب آسیا گویا باشه، تعداد زیاد از سازمان های منطقوی و بین المللی وجود داره که در این منطقه فعالیت دارن، خصوصا در این موارد که ما در این منطقه با سر و کار داریم، به این مسائل اونا هم دخیل هستن. خوب است که این سازمان ها در یک پروسه واحد دخیل شون.
قرار است این نشست منطقه‌ای که دنباله نشست استانبول خوانده می شود با تاریخ 14 جون در کابل راه اندازی شود. با گفته وزارت خارجه در این نشست وزیران خارجه 14 کشور منطقه شرکت خواهند کرد. نشست استانبول با تاریخ 2 نوامبر سال 2011 در ترکیه راه اندازی شده بود. همکاری های منطقه‌ای، ابعاد منطقه‌ای وضعیت افغانستان، مشکلاتی که افغانستان با آن روبروست و موضوعات سیاسی منطقه‌ای از مسائل بودند که در نشست استانبول مورد بررسی قرار گرفتند. اما شمار از تحلیلگران افغان میگویند آنان در مورد نتایج اینچنین نشست ها خوشبین نیستند. وزارت خارجه افغانستان در حال از آمادگی ها برای راه اندازی نشست کابل خبر می دهد که پیش از این نشست های بین المللی و منطقه زیاده به خاطر ایجاد هماهنگی و اعتماد سازی میان کشورهای منطقه راه اندازی شدند. اما انتقادهای وجود دارند که این نشست ها نتیجه آنچنانی نداشته و تعهدات آنها به گونه درست عملی نشدند. قرار است نشست بین المللی دیگری در مورد افغانستان با تاریخ 20 ماه در شیکاگو راه اندازی گردد.
رنگ های زندگی.
شنوندگان عزیز برنامه رنگ های زندگی، امروز در برنامه یکی از قصابان شهر کابل داریم و از خودش میخواییم خود بر ما معرفی کنن.
فراد هستم، مصروف کاروبار قصابی هستم.
چطور از بازار خرید و فروش مال؟
والا بازار خوب است دیگه، امسال نیست دیگه، کاروبار امسال مال گم است دیگه، مال کم است.
چه فکر میکنی دلیلش چی باشه؟
دلیلش امی 5-6 ماه پیش هم زیادترین مال گوسپند بود، گوسپند نر از افغانستان زیادتر از همیشه بار میشه ایران میره. این حال کسی نبود که ایره ممانیت میگم کجا میبری گوسفند ما را، کسی نبود. سر خود اینجا کیلو 300 روپیه ما رای منداختیم، گوشت میخریدیم، گوسفند میخریدیم. اونجا دیگه جلاب بود، از جلابای نیمروز و خندار است. خوبا مثلا میخریدن کیلو 3.5 روپیه. خب جلاب طبعا اون خود فایده ایشست نمیداد ما را، جلابای نیمروز میداد، نیمروز باز بار میکرد میوردش ایران. و می خاطرم سال گوسپند از ایرگ مالم قیمت شده، کم یافتم شده.
چطور است مشتریات؟ مردم چقدر گوشت میبرن روزانه؟
مشتری ها خوب هستند دیگه، نسبت به اینکه یک ذره قیمتی شده باز خوب است دیگه، کاروبار ما میشه.
زیادتر مردم به کدام گوشت علاقه دارن؟ گوشت گوسفند، گاو و گوشت مرغ؟
خب کسی هست که مثلا که توانش نداره گوشت مرغ خوش داره، باز زیادتر گوشت گوساله را.
تو وقت شده که کدام گوسفند گرفته باشی که بکشی با دلت نشده باشه؟
نه تو وقت نشده. قصاب چون که کس پشه دلش نمیسوزه در کس پش.
بهترین رای دکانداری که با مردم بتونی صمیمی شوی کدام راست؟
بهترین رای شمی است که اخلاق، روی خوب، روی بهتر، گوشت خوب بدی، طبعا که مشتری زیاد میشه.
بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما.
جاوید فیضی در کابل با یکی از قصابان شهر کابل صحبت کرده بود. از امروحیتان در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم تشکر. قراره که در آغاز برنامه هم شنیدین، قرار است مرحله سوم پروسه انتقال امروز توسط رئیس جمهور کرزی اعلان شود. آیا توانمندی نیروهای افغان به نظر شما افزایش یافته و با توجه به اینکه حملات زیاد از سوی نیروهای امنیتی در اواخر در پایتخت و مناطق مختلف افغانستان دفع شده؟ در این مورد در برنامه میکروفون شما بعد از نشر خبرهای 8